بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ظاهر التذکره اختیار الجواز، حیث قال به جواز توقیت به نیروز و المهرجان. بحث ما در این مسئله بود که اگر ثمن معجل باشه، مدت دار باشه، نسیه باشه، باید مدتش معین باشه، به شکل مبهم، به شکل غیر معین غرره و باطله. اما این مدت دار چه گفتیم باید معین باشه؟ آیا معین اندل متعاقدین باشه یا نزد مردم هم معین بود، نزد عرف اون بلد هم معین بود کافیه؟ مثلا یه شخصی رفته در یه جایی چه مثلا عید یهودیانه، عید مسیحیانه، اونجا معامله میکند، ثمنش رو نسیه قرار میده تا مدت فلان عید، اما نمیدونه این عید مسیحیان، عید اهل کتاب کدوم روز میشه. لیکن در عرف اون بلد معلومه، اونا اهل کتاب هم میدونن مثلا 10 روز بعده، 5 روز بعده. آیا این کافیه؟ یعنی معینه دیگه، در واقع معینه، در این حال چه برای متعاقدین معین نیست. ما عرض کردیم نه، نمیشه، باید برای متعاقدین معین باشه تا قرار رفع بشه. مرحوم ظاهر تذکره این نسه میشه، جایزه، و این مونده بود که این قسمت رو بخونیم تا مسئله جدید رو مطرح کنم. ظاهر التذکره اختیار الجواز، ظاهر کتاب تذکره این است، این جایزه، جواز رو اختیار کرده، یعنی این که تعیین فی الواقع باشه ولو برای متعاقدین نباشه جایزه. حیث قال به جواز توقیت به نیروز و مهرجان، چون ایشون در کتاب تذکره فتوا داده چه جایزه تعیین کنن مدت رو به نوروز و تعیین کنن مدت رو به روز مهرجان، یعنی 16 مهر ماه. چرا؟ لانه معلوم عند العامه، نزد مردم این ایام معلومه ولو نزد اون بایع و مشتری معلوم نباشه. و چزا جواز و توقیت به بعض اعیاد اهل ذمه، جایز تعیین کردن، وقت معین کردن ثمن رو به وسیله بعضی از اعیاد اهل کتاب. اذا عرفه المسلمون، وقتی مسلمان ها میدونن، ولو این فرد نمیدونه، این مشتری و بایع نمیدونه. لاچن قال بعد از آله، بعد از این یه اختلافی رو مطرح میکنه. هل یعتبر معرفت المتعاقدین؟ آیا این کفایت میکنه؟ آیا معتبر است یه شرط دیگری هم باشه چه مشتری و بایع هم عالم باشن به این وقت؟ قال بعض شافعیه نعم، بعض شافعیه گفتن بله این دو باید باشن، و قال بعض هم لا یعتبر، بعضی ها گفتن نه معتبر نیست. و یکتفا به معرفت ناس، فقط اکتفا میشه به این که مردم چون میدونن فلواقع یعنی معین کافیه. اینجا یه نکته این مطرح میکنه، این نکته قابل دقته، چون تذکره رو بخوانید، در تذکره ما قبلش یه مسائلی رو مطرح میکنه، ما بعدش یه مسائل رو مطرح میکنه. در بعضی از شافعیه میگن خودشون مشتری و این بایع یه زمانی رو تعیین کردن، فقط خودشون این وقت رو میدونن، میگن جوایت نمی کنه، غیر از خودشون باید 2 عادل هم بدانن این وقت معناش چیه. یعنی غیر از مشتری و بایع 2 هم بدانن. مثلا گفته من تا فلان روز یک اصطلاحی به کار برده، اون اصطلاح رو غیر از این دوتا 2 عادل هم بدانن. ایشون میگه و سوا اون اعتبر معرفت هما اولا، اگر معتبر بدانیم معرفت متعاقدین، یعنی متعاقدین به اثبت به این عجل، به این مدت آگاه باشند، یا معتبر ندانیم، بگیم فی الواقع معین بودن کافیه. هر دو رو انتخاب کنیم، لو عرفا کفا، اگر متعاقدین بدانن کافیه. این عرفا کفا از این سوان و توبره یک مسئله دیگری رو مطرح میکنه، دیگه به این مسئله ما ربطی نداره. این مسئله بعض شافعیه هست که اینها معتقدن باید دوتا شاهد عادل هم بدانن. ایشون میگه نه، لو عرفا کفا. این جمله رو من بر اساس حاشیه شهیدی بر شما معنا کردم. خب این دانستن حین العقد یا بعد العقد هم کافیه. مثلا الان معامله میکنه با یه، میگه من این کتابو میفروشم بهت، این ماشین رو میفروشم، مشتری هم میگه میخرم تا مهرجان. بعد میاد در لغت و اصطلاحات نگاه میکنه مهرجان چیه، بعد العقد معلوم میشه براش، معرفت پیدا میکنه، اما حین العقد نمیدونست. میگه نه، ثم الاقوا اعتبار و معرفت المتعاقدین و التفاتهما الى المعنى حین العقد. اونی چه معتبره این است متعاقدین بدانن و ملتفت باشن به معنای اون وقت، به معنای اون عجل زمان عقد. فلا یکفی معرفتهما، پس کفایت نمی کند معرفتشون، کفایت نمی کند معرفت اینها به اون عجل عند الالتفات و الحساب، وقتی میخوان حساب کنن، وقتی میخواد به نقد کنه، وقتی میخواد ادا کنه، پرداخت کنه، اون موقع نگاه میکنه مهرجان یعنی چه. نه، این لا یکفی معرفت هما بالمعنا، به اون عجل عند الالتفات و الحساب. این بحث تمام شد، مربوط به بحث‌های جلسه قبل بود. الان مسئله دیگری مطرح میکنه چینم قابل دقته. مسئله این است یه وقت، یه نقطه بین پرانتز عرض کنم که در هر مسئله انسان وقتی میخواد مسئله رو مطرح کنه، جوابها رو بررسی کنه، ادله رو بررسی کنه، نقطه اساسی تحریر خوب موضوعه، تحریر محل نزاست. اصلا محل نزا چیه؟ شما وقتی به یک مغازه وارد میشید، میبینید دو تا قیمت نوشته، نسیه این ماشین، نسیهش تا مثلا 3 سال قسطیش این مقداره، نقدش این مقداره. خب این نه شما خریدید نه او فروخت، فقط این معلومات قبل از خرید و فروشه. یکی رو انتخاب میکنید، میگید نسیه خریدم یا نسیه فروختم، نقدی فروختم، شما هم قبول میکنید. محل بحث این نیست، این چه یک کالای دو تا قیمت داشته باشه، نقد یک قیمتی، نسیه یک قیمتی. معمولا اینطوری هست در عرف جامعه، وقتی سمن نسیه بشه قیمت کالا زیادتر میشه. این گفتگوهای قبل البیعه، گفتگوهای قبل از قرارداده، این محل نزاع نیست. خب یه وقت محل نزاع رو نمیخوام روشن بشه، پس گفتگوهای قبل از بیع، قبل از خرید و فروش. یه وقت تردید در ثمن، مثلا میگه به تو میفروشم، خلاصه نقد یا نسیه فرق نمیکنه، تردید در ثمن، میگه یا مثلا این ماشین رو 12 تومن بهت میفروشم یا 13 تومن. اینجا تردید در ثمنه. یه وقت تردید در مثمنه، میگیم که به تو یا این ماشین رو میفروشم یا اون ماشین رو. این تردید ثمن، این تردید در مثمن، اینها محل نزاع نیست. چون در تردید در ثمن، تردید در مثمن، بحث شرایط عوضینه. عوضین باید معین باشن، نمیشه یه عوض مبهمی رو، احد و هما رو فروخت. باید این ماشین رو بفروشم، به این قیمت بفروشم، عوض هر دو طرفش ثمن و مثمن باید معین باشن. اون بحثش اونجاست. اینجا محل بحث ما تردید در کیفیت بیعه، در نوع بیعه. ایشون مرددن میفروشه، میگه من فروختم این ماشین رو نقدن به این مقدار، نسیتن به این مقدار، مرددن به من میفروشه. منم میگم قبل تو، قبول کردم این فروش مردد شما رو قبول کردم. یا تعلیقی میفروشه، یه وقت خودش مردده نمیدونه با کدوم روش به من بفروشه، میگه من مرددم، نقد بفروشم نسیه، پس هر میفروشم مرددم بینهما، به یکی از دو نوبه به تو میفروشم. اینم میگه من میخرم به یکی از این دو نوبه. تردید در نوع بی. یه وقت تعلیقه، میگه اگر نسیه بخوایی نسیه میفروشم، نقد بخوایی نقد میفروشم. تعلیقی میفروشه، اگر بخوایی طرف هر کدومشو بخواد میفروشه. پس به نحو تعلیق یا به نحو تردید. در تردید خود فروشنده مردده، در تعلیق خریدار باید یکی رو اختیار کنه، معلق میفروشه. در هر حال محل بحث ما اینه، یعنی بین نقد و نسیه به شکل تردید میفروشه یا به شکل تعلیق میفروشه. این غیر از تردید در ثمنه، غیر از تردید در مثمنه، این تردید در نوع بیعه بین نقد و نسیه که محل بحثش این میشه، چون محل بحث ما موضوعش نقد و نسیه است. خب این آیا باطل صحیحه؟ اکثر متأخرین و قدما هم بعضی هاشون معتقدن این باطله، به خاطر اینکه روایات داریم بر بطلانش. این یک، علاوه قراره، این بحث قرار پیش میاد. من خلاصه نمیدانم سمن چی شد، سمن 10,000 تومان شد 10,000,000 شد نقدن، یا سمن 12,000,000 شد نسیتن. خلاصه این مرددن به من فروخته، سمن چیه؟ پس این تردید در نوع بی برمیگرده به تردید در سمن، برمیگرده به قرار در بی، جهالت در بی. به همین خاطر این باطله. این قسمت رو بخونیم. لو باع به سمن حالن و به ازیدمن معجلن، اجر بفروشد فروشنده این مبیعش رو در مقابل سمن به شکل نقد و در مقابل بیشتر از اون سمن به شکل نسیه، 10,000,000 نقدن 12,000,000 نسیتن. میگه من فروختم اینو، یا به شکل تردیدی میگه یا اینطوری فروختم یا اینطوری، معلوم نیست به کدوم نو فروخت، یا به شکل تعلیقی میگه اگر اینطوری خواستی اینطوری فروختم، اگر اونطوری خواستی اونطوری فروختم. تعلیقی میگه. پس هر دو ها، تعلیق و تردید. یه بارم عرض میکنم، اون بحث مقدمات قرارداد نیست، خود قرارداده. یه وقت در مقدمات قرارداده اگر بخواهی نسیه این مقداره، اگر بخواهی نقد این مقداره. بعد میگه من نسیه خواستم، میگه پس نسیه فروختم بهت، یا نقد خواستم پس نقد فروختم. اون داد تعیینه، نوع بی مشخص شد، اون مقدماتش در اختیار مشتری قرار میده. اینو گزارش ثمن هاست، گزارش این فروش هاست. این نه، خود انشای بی، خود داخل عقد، داخل انشا اینگونه مرددن یا معلقن انشا میکنه. ففل مبسوط و سرائر، در کتاب مبسوط شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس اللی و ان اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین اومده چه انه لایسه، این نوع فروش، این نوع بی باطله، صحیح نیست. و علله فی المبسوط و غیر المبسوط بالجهالت. در کتاب مبسوط و غیر مبسوط تعلیل کرده این لایسه هرو این بطلان رو به اینکه جهالت میاد. معلوم نیست خلاصه به چی فروخت. من باید بدانم من مشتری این پولمو در مقابل چی دادم. اونم باید بداند، باید این مبیشو در مقابل چه چیزی، چه ثمنی داد. جهالت. چنانچه جهالت در مبی هم اینطوری میاد. این مثال میزنه به این جهالت، این تردید در نوع بیعه. میگه این تردید در نوع بیعه شبیه تردید در مسمنه، شبیه تردید در ثمنه. مثال در مسمن میزنه. چما لو با این ما هازل عبد و این ما زاجه. چنانچه اینطوری بفروشی، یا اینو میفروختم یا اونو فروختم. اینجا هم باطله. خلاصه چه چیزی رو فروختی؟ این برده رو یا اون برده رو؟ چجور تردید در مسمن باطله، تردید در نوع بی هم سبب بطلانه. غیر از این غرر و جهالت یدل علیه ایزن، همچنین دلالت می کند بر این بطلان. ما رواه و فلکافی، اون حدیثی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، انهو قال من ساومه به سمنین، هر کسی ساومه یعنی گفتگوهای قبل از بی، سوم مذاکرات قبل از قرارداد رو میگن. میپرسه اونم جواب میده، این مثلا ضمانت داره نداره، نسیه چه مقداره، اینطوری اینو میگن سوم. در روایات ما در رساله های فقهیه هم هست، در سوم اخی، یعنی در هنوز قرارداد قطعی نشده ها، چون قرارداد قطعی بشه دیگه نمیتونی دخالت کنی، دیگه نقل و انتقال صورت گرفته. مقدماتی مذاکرات میکنن تا خونه اونو بخره، ماشین اونو بخره، اون کالا رو بخره، شما در دخالت میکنی تا خودت بخری. میگی من دو برابر اون میدم. اینو میگن دخالت در سوم اخی، وارد شدن در مذاکرات خرید و فروش دیگری. این یا مکروه یا حرامه. خلاصه سوم خود بی نیست، مقدمات بیه. من ساومه به سمنه، این هرچس با دو سمن مقدمات بی رو انجام بده، بهش توضیح بده چه احدهما عاجلن و الاخر نظرتن. یکی عاجل از ماده عجله یعنی نقد، دومی هم نظرتن یعنی مهلت. نظرتن یعنی مهلت دار. این برجرفته از آیه شریفه است، اگر کسی به دهکار امکانات نداره فنظرتون لا میسره، مهلت دادن بهش. پس دو نوع. اون وقت فلیسم احدهما، یکی از اینها رو نام ببرد، تعیین کند، قبل از صفقه، قبل از معامله. صفقه یعنی معامله. پس مساومه عیبی نداره. دو نوبه مساومه یعنی هنوز مقدماتی، وقتی میخواد معامله کنه یکی رو انتخاب کنه. و یؤیده ما ورد من النهی، و همچنین تایید میکنه این بطلان رو اون روایاتی که اومده شرطین فی بیعه، نهی کرده دو شرط رو در یک بیع گذاشتن. این دو شرط در یک بی معناش چیه؟ اگر معناش همین باشه، یعنی یکی شرط نقد یکی شرط نسیه، خب محل بحث ماست. اما یه معنای دیگری برای این حدیث بکنیم که از محل بحث ما خارج بشه، چنانچه یک احتمال هم هست، تعدد شرط، نه نسیه و نقد، یه شرط های دیگری، اون موقع هم به محل بحث ما ربطی نداره. نهی از شرط، دو شرط در بی، یا ان بیعین فی بیعین، نهی شده که دو تا بیعو در یک بیع قرار بدی. اینم ان بیعین فی بیعین، اگر معناش همین باشد که بیع نقد بیع نسیه رو در یک بیع قرار بدید، به محل بحث ما ربط داره. اما اگر معناش این نباشه، دو تا کالا رو در یک قرارداد میخرم، ماشین رو هم میخرم، فرشم میخرم، ماشین رو به فلان قیمت، فرشم به کلان قیمت، ولی در یک قرارداد اینا رو مینویسیم، در یک انشا میگه بعتو هازه سیارته، بعتو هازه مثلا فرشب به این قیمت ها. این دو بی در یه بیه دیگه، به محل بحث ما ربطی نداره. اما منظور از دو بی یعنی بیع نقد و نسیه اون موقع به محل بحث ما ربط داره. من چرا توضیح دادم احتمالات دیگر رو؟ میخواستم سر این که مرحوم شیخ نفرمود یدلو، فرمود یعیدو، چون این عبارتهای احادیث معانی و احتمالات دیگری هم داره. چون احتمالات دیگری داره زیاد نمیشه استدلال کرد به این عبارتها، مگر اینکه این تفسیر مورد نظر باشه. بلا ان لا تفسیر هما بزالج، بنابر اینکه این دو عبارت رو تفسیر کنیم به این بزالج، یعنی به این محل بحث ما به نقد و نسیه. و ان الاسکافی چما ان القنیه، و همچنین از ابن جنید اسکافی چنانچه از ابن حمزه در ابن کتاب قنیه، ببخشید ابن زهره از کتاب قنیه نقل شده، یک روایتی نقل شده از کتاب اینها، انه روی ان این حدیثینه از پیامبر اکرم روایت شده، انه قال که پیامبر فرمود لا یحل صفقتان فی واحدتن، دو بی در یک انشا حلال نیست. صفقتان یعنی دو بی، دو ایجاب، دو قرارداد در یک عقد حلال نیست. قال و زالش، خود پیامبر در اینجا معنا کرده. ممکنه این حدیث رو به اصطلاح قرینه اون دوتای قبلی قرار بدیم، بگیم این خود اینجا چه معنا کرده، صفقتان اون بیان فی بیعنم به این معناست. این یه مقدار کمک میکنه احتمال این که این بیعین فی بیعن به معنای نقد و نسیه باشه. و زالش به ان یقول این کانه به نقد فبچزا و این کانه به نسیه فبچزا، اگر نقد باشه این مقدار، نسیه باشه این مقدار. خب پس ما هم حدیث آوردیم هم دلیل استدلال غیر حدیثی، البته قاعده اونم از حدیث استنباط شده، ولی اون دیگه موردی نیست، یه قاعده کلیست. نهن نبی ان بیع الغرر، اینجا غرر میاد، جهالت میاد، این یه قاعده موردی هم اینهایی که آوردی هاز، یعنی اینا رو اخذ کن. اما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت اومده گفته اشکال ندارد، اما اونطور چه میخوان نمیشه. دقت کنید این دوتا روایت معناش این است که اگر بایه اینطوری بفروشد که من فروختم نقدن 10 میلیون نسیتن 12 میلیون، اینم گفت قبلتو، در عمل خدای متعال اینجا یه حکم دیگری جعل کرده، با اینکه العقود تابعت للقصود، عقدها تابع گستن، اینجا یه استثناست، یعنی به عنوان تعبد قبول میکنیم. این دو روایت میخواد بگه چه؟ اگر این گونه قراردادی بستن، نتیجه قراردادی میشه چه؟ اون ثمن کم بر عهده مشتری میاد با مدت زیاد، یعنی گفته 10 میلیون نقد، 12 میلیون تا 2 ماه، این 10 میلیون رو تا 2 ماه بر عهده مشتری میاد. ابعد الاجلین و اقل الثمنین، این در قرارداد اینها نبود، قرارداد اینها بود که نقدن 10 نسیتن 12، میشه نسیتن 10. اگر این گونه معامله کردن، این نشون میده که معامله باطل نیست. ما تا به حال میخواستیم بگیم معامله باطله، خدای متعال تعبدن ما رو میگه چه اگر این گونه انشا شد معامله باطل نیست، ولی اونی که بر عهده این مشتری میاد ثمن کمتر مدت زیادتر. خب باید بیاییم ببینیم آیا این دوتا روایت توان و قدرت اینو داره چه با قاعده غرر در بیفته، با این احادیث چه گفت باطل در بیفته. الا ان فی روایت محمد ابن قیس المعتبره، روایتی که از محمد ابن قیس اما معتبر است. این کلمه معتبره رو شیخ اینجا فرموده به خاطر اینکه محمد ابن قیس مشترکه، جز مشترکات، یعنی ما چند نوع محمد ابن قیس داریم، چه بعضی هاشون سگه هستن، بعضی هاشون لیسه به سگه تن. به همین خاطر مثلا در شرح لمعه، در تنقیح اینا، این روایات رو که از محمد ابن قیسه اینها گفتن، اینا قابل استناد نیست چون محمد ابن قیس مشترجه. اما شیخ میگه من نه، این محمد ابن قیسی که در این روایت هست، این محمد ابن قیس سگتون، به همین خاطر میگه المعتبره. چرا سگتون؟ این جهتش این است، این محمد ابن قیسی که از ابی جعفر نقل میکنه، از امیرالمومنین نقل میشه، از امام باقر، از امیرالمومنین، و از او عاصم ابن حمید نقل، حمید نقل میکنه. پس محمد ابن قیس راوی احادیث امام باقره، مرویون عنه عاصمه. این محمد ابن قیس به جلیه که عدل و سگه است. به همین خاطر ایشون میفرماید این روایتی که معتبر است، این روایت تضعیف نمیشه، معتبر است. در این روایت اینطوری اومده، انه قال امیرالمومنین من با سلعتن، هر کس یک کالای رو بفروشه، به این نحولی بفروشه، قال سمنها چزا و چزا یدن بید، اگر دست به دست داده بشه یعنی نقد باشه، سمنش این مقداره، و چزا و چزا نظرتن، اما این مقدار است اگر با مهلت داده بشه، نظرتن یعنی نسیتن، فخوزها به ای شعتن، به ای سمنن شعتن. این فخوزها یعنی که این ادامه و گاله هست، یعنی بایه میگه، بایه به طرف میگه چه؟ به هر کدام میخوای اخذ کن، فخوزها به ای سمن انشعته. خب و جعل صفقتهما واحدتن، این و جعل اتفس به وگاله، من با سلعتن وگاله و جعل صفقتهما واحدتن، هر دوی این معامله رو در یه عقد، در یه انشا قرار داده، در یه عقد، در یه قرار داد، این گونه فرموده، این فروشنده سمن و ها چزا نقدن چزا نسیتن، و مشتری هم گفته فخوز ها به ای سمن شهتن، تو مخیری، من هر دو رو انشا کردم. فلیس لهو، امام میفرماید اجر این گونه باشد، این حرف امام، فلیس لهو، فلیس لهو الا اقلهما، برای این شخص نیست مگر اقل این دو سمن، یعنی دیگه 10 میلیون، نه 12 میلیون، و این کانت نظرتن، ولو به شکل مدت دار باشه. این و این کانت نظرتن، اینی که ما الان معنا کردیم و این وصلیه است، یعنی ولو به شکل مدت دارم باشد، یعنی